أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که جلسه گذشته شروع کردیم این آیه شریفه بود که در سوره اسراء فرمودن خداوند تبارک و تعالی با تأکید زیاد قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم ان الشیطان قال للانسان عدوا مبینا. به بندگانم بگید وقتی میخوان با هم سخن بگن، حرف بزنن، ارتباط داشته باشن، حرفای خوب بزنن، حرفای قشنگ بزنن، اون حرفی که از همه بهتره بزنن. چرا؟ چون ان الشیطان ینزق بینهم، شیطان بینشون اختلاف میاندازه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان دشمن آشکار انسان هست. آشکار بودنشو که من قبلا تذکر و توضیح دادم یعنی چی که آشکار هستش. نقطه ای که قرآن بیان میکنه این هستش که ما باید در روابطمون به این یقین برسیم که هیچ وقت تنها نیستیم، همیشه کسایی هستن با ما، اطراف ما، که میخوان هم خود ما رو، حال ما رو خراب بکنن، هم رابطه ما رو با دیگران به هم بزنن. اساسا شیطان، من حالا توضیح بدم براتون، سه کارکرد اساسی داره. من یاد بنویسم براتون، اگر ماجیک نیستش، اگر من بنویسم براتون پای تخته، حالا اگر بود یاد داشت بکنم. سه کارکرد مهم داره شیطان که در هر سه کارکردش در واقع ما رو دچار میدان امتحان و آزمایش میکنه. گفتیم وجود شیطان یه نعمت هست برای انسان، برای اینکه در هر سه مورد برای انسان میدان باز میکنه، میدان وسیع باز میکنه تا انسان بتونه امتیاز بگیره، بتونه با مخالفت کردن با شیطان رشد رو کنه. اگر شیطان در ما تحریک ایجاد نکنه، ما رشد و تعالی پیدا نمی کنیم. اساسا تا گناه سر راه انسان نباشه، انسان به خدا نزدیک نمیشه. باید یه چیزی به نام معصیت، گناه، مخالفت سر راه انسان قرار بگیره و انسان با خودداری از اون به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشه. در روابط انسانی ما زمانی به یه نفر میتونیم بگیم دوستت دارم، علاقه دارم بهت، و علاقه ثابت بشه که شخص حاضر باشه به خاطر طرف مقابل که بهش اظهار علاقه میکنه یه زحمتایی رو چیه؟ تحمل کنه، بپذیره. یه چیزایی که خودش نمیخواد رو بپذیره. اینجوری معلوم میشه که یه نفر رو دوست داره. اگر ما بخوایم خدا در این عشق به خداوند تبارک و تعالی که معشوق حقیقی ماست موفق باشیم، در این عشق باید ثابت بکنیم که حاضریم غیر معشوق رو جا بذاریم و حاضریم به غیر معشوقمون پشت بکنیم. لذا شیطان هستش صحنه ایجاد میکنه برای ما، هوس‌هایی در دل ما با توجه به هوای نفسمون ایجاد میکنه. وقتی که بهش پشت میکنیم، در واقع معشوقمون گفتیم چیه؟ گفتیم که ما دوست داریم تو رو و اظهار محبتمون رو اینطوری کردیم. این خودش نزدیک شدن و قرب میاد. اما اگه هیچ چیزی خلاف خدا سر راه ما نباشه، ابراز علاقه کردن به خدا و رفتن راه خدا هنری محسوب نمیشه. باید یه مانعی وجود داشته باشه سر راه ما که ما اون مانع رو در نوردیم تا بعد به معشوق بگیم که دوست داریم. شما عشقهای خوب و صادق و مثال زدنی مثل لیلی و مجنون، مثل خسرو شیرین، خسرو شیرین و فرهاد، وامق و عذرا، معشوقهایی که در داستان شده عربیت خود رو ببینیم، قشنگی کارشون و اثبات عشقشون به این هستش که در راه رسیدن به هم دیگه زحماتی رو تحمل کردن، سختی هایی رو تحمل کردن تا موفق شدن. برخواد شیطان در سه مرحله به ما این صحنه های امتحان رو ایجاد میکنه. یکی در رابطه مستقیم ما با خود خداوند تبارک و تعالی است. یعنی بین ما و خدا دو به هم زنی میکنه. باید خیلی هوشیار باشه انسان که تو این موانعی که ایجاد میکنه انسان بتونه موانع رو رد بکنه. یکی در رابطه با ارتباط ما با دیگران هست و یکی هم در رابطه با ارتباط ما با خودمون. در هر سه مرحله ما رو اذیت میکنه. در رابطه با خودمون اطلاعات غلط به ما زیاد میده، ما رو خیلی سرکوف میکنه، خیلی میترسونه، خیلی ناامید میکنه، خیلی ترس و وحشت و استراب ایجاد میکنه در ما، ضعف ایجاد میکنه در ما، چون ما نمیتونیم خوب باشیم، نمیتونیم موفق باشیم، نمیتونیم مسیر رو طی کنیم. تمام اینها وسوسه هایی هست که ایجاد میکنه تا شخص ببره، نتونه بره جلو. چهار دلیلات مفصل صحبت خواهم کرد خدمت. اما به هر حال شیطان کاری که میکنه در این آیه که میخوایم با هم کار بکنیم امروز روش این هستش که وقتی میخواید با هم حرف بزنید مواظب باشید شما تنها نیستید، یه چیز مسلمی. یعنی باید توی اتاق در اتاق هم 10 قفل هم که بکنید غیر از شما و طرف مقابل هر کی میخواد باشه، تو پدرت، تو مادرت، تو برادرت، خواهرت، همسرت، هر کسی که بخواد باشید، دوستت، حتما حداقل دو تا شیطان وجود دارن که از رفتارهای شما و گفتارهای شما علیه همدیگه تحریک ایجاد میکنن، طرف مقابل تحریک ایجاد میکنن. این خیلی مهمه. علی علیه السلام میفرماید که احذروا عدوا نفذ فی الصدور خفیا و نفذ فی الاذان نجیا. میفرماید که از یک از دشمنی بپرهیزید که پنهانی در سینه ها نفوذ میکنه. یعنی اصلا خود متوجه نمیشه که شیطون بود که حال تو رو نسبت به طرف مقابل به هم زد، دل تو دلچرکی رد کرد نسبت به طرف مقابل، یا از فلان رفتار طرف مقابل بدت اومد یه دفعه و یه دفعه سرد شدی، یا یه حرف بد بزدی، یا حرفشو بد برداشت کردی، رفتارشو بد برداشت کردی. متوجه نیستی اصلا، فکر میکنی خودت بودی. یا اگه دشمنی که اینقدر ظریف عمل میکنه بپرهیزید. و نفس فی الاذان نجیا، و آهسته در گوش ها افسون میکنه. آهسته میکنه یعنی چی؟ یعنی ما متوجه اندیشه میشیم اما انقدر بی صدای اندیشه که انگار که حرفی نداره، صوتی وجود نداشته، ولی خب واقعا چیزی در ما دمیده، در گوش ما چیزی میدمه و افکاری رو نسبت افکار منفی رو نسبت به دیگران در ما ایجاد میکنه. برای ما حتما باید افکار منفی که داریم نسبت به دیگران حتما تا حدود زیادی اونها رو محکوم به شیطانی بودن بکنیم، یعنی بدونیم که درست نیستش. این رو فرمولی هست که در اختیار ما حضرات معصومین علیهم السلام قرار دادن. ما باید بدونیم که اینجوری هست. یعنی وقتی فکر منفی نسبت به کسی داریم اینجوری نبوده، یه فکر خالص بوده. مثل که الان من فرض فرمایید که شما از لای این شیشه دستای منو میبینید، اینجوری نیست. مثل چی میمونه؟ مثل شکست میمونه، شکست امواج میمونه. شما فرض فرمایید اگه من یه نی رو توی این لیوان بکنم آب بریزم، شما نی رو چه شکل میبینید؟ شکسته میبینید. اگه شکسته نیست چرا؟ چون خاصیتش اینجوری که این کارو میکنه. یه عقل میخواد که تشخیص بده بابا این نی واقعا شکسته نیست، این گونه مینماید که شکسته است. در رابطه با افکارمون با دیگران هم همینطور هستش. اگه انسان عقلش رو فعال نکنه غالبا فکر میکنه اون چرکینی که نسبت به طرف مقابل داره همیشه فکر میکنه همینجوری هست، واقعا همینجوریه دیگه. یعنی با هر حرفی که طرف دهن طرف مقابل میاد یا از هر رفتاری که از طرف مقابل سر میزنه ما یه سوء ظنی پیدا میکنیم، بعد اون رو مبنا قرار میدیم. برای همین حضرت میفرماد خود رفتار بد یا کلمه بد نباید از دهان کسی خارج بشه، مبنای تصمیم گیری شما باشه. میفهمن اگر حرف بدی یا کلام بدی از دهن برادرت خارج شد برو و احسن وجه توجیهش کن، و اگر نمیتونی بدون که تو تقصیر کاری. خود این که به ما میگن شما تقصیر کارید که نمیتونید مواردی که سوء ظن پیدا میکنید او رو تبدیل به حسن ظن کنید، نشون دهنده این هستش که زنون ما غالبا گمانهای ما در مورد دیگران چی هستش؟ شیطانی هستش. مبناست دیگه، مدرکه، دلیل هست که شیطانیه. حضرت میفرمان شما باید خود توجیه خوب بکنی، اگه نمیتونی ضعیف. پس معلومه قطعا احتمال قریب به یقین افکار ما نسبت به دیگران، افکار منفی ما دروغه، مبنای معقولی نداره. ما نمیتونیم ظواهر رو همیشه مبنا قرار بدیم. گاهی وقتا به حال انسان پیش میاد که اینها رو مبنا قرار میده و دچار یا آشفتگی روحی میشه. یه کسی میاد فضولی میکنه، یه گزارش منفی از یه کسی میده به آدم در حالی اونجوری هم نبوده، یا یه برداشت بدی کرده از لفظ و عمل یه نفر، میاد میگه ما مبنا قرار میدیم، بعد میشه منشأ اختلاف ما با دیگر. پس باید توجه داشته باشه. اونی که من خیلی اصرار دارم بهش که همه حواسمون باشه این است که ما هیچ وقت تنها نیستیم. تنها نیستیم، همیشه در افکار ما، در رفتار ما نسبت به دیگران سوء تفاهم ها زیاد هستش. چی ایجاد میکنه؟ این شیطان ایجاد میکنه. لازم میفهمد که وقتی که میخوای حرف بزنید، بهش حرف بزنید. چون ممکنه شیطان از همون یه حرف غلط شما، یه حرف بد شما، یه حرف سبک شما، یه چیز بدی رو در دل طرف مقابل ایجاد بکنه. قل عبادی یقول التی هی احسن، به بنده ها بگو وقتی میخوان حرف بزنن درست حرف بزنن، خوب حرف بزنن، تند حرف نزنن، خشن صحبت نکنن، نیشدار حرف نزنن، متکبرانه حرف نزنن، با غرور حرف نزنن، سواش حرف نزنن، متلک نگن تو حرفاشون به هم دیگه، تو حرفاشون تحقیر نباشه، تو حرفاشون مسخره کردن دیگران نباشه، تو حرفاشون توهینی به هم دیگه نباشه. چه سو استفاده میکنه شیطان؟ کارو خراب میکنه. یقول التی هی احسن، ببین مبنا رو میده، میگه اونی که اهم بهتره رو انتخاب کنید توی ارتباطاتتون، یعنی کلماتی رو که از هر کلامی بهتر هست رو انتخاب بکنید. خب این کار میخواد دیگه، این مطالعه میخواد، کار میخواد، فکر میخواد، چون بدونه که باید بهترین ها رو استخدام بکنه توی حرف زدن، توی ارتباطات، توی رفتارها، بهترین ها رو انتخاب بکنه تا با مشکل روبرو نشه. در جلسه گذشته گفتیم 50% اخلاقی هست که انسان بتونه این روحیه رو پیدا بکنه که نرنجه. 50% انسانیت، 50% راه کمال که تشبه به خداوند تبارک تعالی است، این است که انسان یاد بگیره نرنجه از دیگران، بتونه نرنجه. حالا گفتیم که باید چیکار بکنه، امروز هم بیشتر توضیح میدم که انسان چیکار بکنه که نرنجه. از مسائل مختلفی که پیش میاد مثال هایی زدم براتون، مثال های سفره رو، غذا خوردن و راه رفتن و مهمانی و حرف زدن و اینها رو گفتم که باید دقت بکنیم که از اینها نرنجیم. و نکته دیگه که خدمتون عرض کردم این هستش که رنجش مربوط به ضعف انسان هستش. مثال ساختمون رو زدم، گفتم اگه الان روی این ساختمون یه هلیکوپتر هم بیاد بشینه ما شاید متوجه نشیم، یه سیمرغ هم بیاد بشینه متوجه نشیم، یه پشم بشینه فرقی بین یه سیمرغ و یه پشه نمیکنه، اونقدر محکمه. وقتی شخصیت یه نفر قوی محکمه، از یه حرف بد دیگران، یه رفتار بد دیگران زود نمیریزه به هم، آشفته بشه، اینجوری نیست. آدمای ضعیف هستش که اگه رفتار یه گفتار یه نفر زود میریزه به هم، زود منظورگیری میکنه، زود مفهومگیری میکنه، میگه بابا من بود، منظورش بد بود، قصد بدی داشت، منظور بدی داشت، خراب میشه روحیش. اما آدمای وزین و سنگین اینجوری نیستن. آدمی ثروتمند اشرافی اینجوری نیستن. در اشرافیت مادی توضیح دادم که شما اگه فرض فهمید وقتی یه نفر اشرافیت مادی داره، 100,000 تومان یه میلیون تومانش که گم میشه تکون نمیخوره، نمیریزه به هم، داره دیگه. در اشرافیت روحی هم همینطور است. اگه کسی بخواد لطمه بزنه، آسیبی بخواد بزنه، او آسیب نمیبینه. علتش هم توضیح دادم براتون تو آخرین کلمات، این هستش که ببینید هر وقتی کسی میاد به ما فحشی بده، توهینی بکنه، اذیتو بکنه، این اذیت و فحش و توهین رو کجا سوار میشه؟ به جای که بیاد رو فطرت ما، حقیقت انسانی ما، رو طبیعت ما سوار بشه، یعنی بود حیوانی ما ناراحت میشه. بود انسانی ما اونقدر علو و شرافت داره که اساسا کسی نمیتونه لکه دارش بکنه. مثل توهینایی که به حضرت زینب سلام الله علیها کردن، مثل توهینایی که به امام حسین علیه السلام کردن. چون حضرت زینب سلام الله علیها نگاه بکن یه شخصیت به اون برجستگی، به اون لطافت، به اون بزرگواری، چقدر از این گورگه‌ها حضرت اذیت کرده. از زینب اذیت کرده، دخترای امام حسین رو چقدر اذیت کرده. ولی اون چه که آزاد مربوط به چی بود؟ مربوط به طبیعت بود. برای همین هم حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید و ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم، چون قدرتمنده، به فطرت آسیب وارد نمیشه. یه جایی بود که برای حضرت مسیح رو انتخاب میکردن برای حضرت زینب، که وقتی داره وارد میشه عده زیادی همینجوری به صف وایساده بودن دو طرف، مخصوصا مسیح حضرت رو یه جوری انتخاب میکردن که همه دو طرفیا بتونن سنگ بزنن به حضرت. شما فکر کن یه زن و خودش میگفت که یه جوری هم ما رو بسته بودن، امام سجاد احسان میفهمه یه جوری ما رو بسته بودن که یکی اون که میخورد زمین بقیه هم باش میخوردن زمین با این وضعیت. تصور کنیم بعد حالا این مسیر رو اینها را میده تو مسیر میره، حالا از زینب سلام الله علیه خود جلو بخواد رد شه، از اون طرف و از این طرف همه میزنن حضرت رو. میفهمه گاهی وقتا دیگه بیهوش من میفتدم، از سجاد تمام عمم دیگه بیهوش میافتاد، غرق خون میافتاد روی زمین. و میبینید که این چیزی از مقام حضرت زینب کم نمیکنه، زیاد میکنه ولی کم نمیکنه. چرا زیاد میکنه؟ چون طبیعت کم میکنه. چرا کم نمیکنه؟ چون به فطرت آسیبی نمیرسه. برای این باید دقت بکنیم که ما آدم های وزین با فوش این و اون، با نمیدونم یه حرف، با یه متلک، با یه نمیدونم چیز، حالا مثلا مادر شوهر یه چیزی گفت، خواهر شوهر یه چیزی گفت، مادر زن یه چیزی گفت، اینی که مثلا یه چیز مسخره که تو فرهنگ ما افتاده، نمیدونم مادر شوهر و عروس روابطش یا مادر زن و داماد، چقدر رجب اینا جوک ساختن و نمیدونم لطیفه های مختلف در مورد نزاع بین با جناق و چیزای دیگه. میگه یه بند خدایی، حالا یه نمونهشو بگم براتون، و بند خدایی خونش آتیش گرفته بود، از رام میرسه میره خونه آتیش گرفته، خلاصه یه سطح آب میزن میگه بریزید رو من میریزم روشو، میره تو خونه و خلاصه زنشو در میاره، دوباره یه سطح آب میزن میره بچهش هم برمیداره میره، دوباره یه سطح آب میزن میره میره بچهش هم میره، دوباره یه سطح میزن میره و دست خالی برمیگرده، بعد میگه خاله یه ساعت دیگه بذید بیام کار دارم، دو یه ساعت میزنه و میره و میاد میگه پدر چی دست خالی بده، گفت هیچ مادر زن بود گوشتم کباب شد اونجا رفتاد برش کردم اون برش هم بپزه. لطیفه است. از اون طرف هم مثلا برای مادر شوهر کلی میبافن، از اون برای نمیدونم بازنا خیلی میبافن، اینا شیطانی هستش، اینا دلخوری های بی خود. واقعا یه نفر شخصیت داشته باشه، سنگین باشه، وزین باشه، از گفتار این و اون، کلام این و اون به هم نمیریزه، مثلا بشین یه گوشه کز بکنه مثل آدم غریب بدبخت نمیدونم بیچاره فرق زده که حالا چی شده، حالا چی شده نمیدونم، آره مثلا پدر زنم بهم اینجوری گفت، من مادر زنم اینجوری گفت، یا مادر شوهر بهم اینجوری گفت، خواهر شوهر بهم اینجوری گفت، خب یه آدمی که قوی هست، حسابی هست، وزینه سنگینه که نمیریزه به هم کس، اصلا هیچ چیش نمیگیره. حالا وقتی جدی زندگی نمیکنه، برای خودش یه قیمتی نداره، کار نداره، مسئولیت نداره، مشغله درست حسابی زندگی نداره، وقتی نداره بیکاره دیگه، وقتی بیکار باشه هر چیزی بدش میاد، هر چیزی میری زدش به هم، نه مشغله حاض میاد تو ذهن، تو ذهنش هر چیزی فضای ذهنش میتونه اشغال بکنه. بنابراین این رنجش اساسا مال ضعیفاست. شیطون کیا رو میتونه بلرزونه؟ اون ضعیف ها رو، کسایی که با مرکز قدرت بیگانه، با مرکز محبت، مرکز عاطفه، مرکز سلامتی بیگانه. مثال قشنگ که یکی از علما زده میفهمه، شیطون سگه، سگ توی منزل کیا رو حمله میکنه بهشون؟ پاچه کیو میگیره؟ غریبه ها رو، هر کسی با صابخونه آشناست سگ دنبال او نمیره، یک کسی با صابخونه غریب هست سگ دنبال اون میره، اونو میره پاچه، اونو میره میگیره، گاز اونو میره میگیره. اگه کسی با خدا آشنا باشه شیطان نمیتونه بیاد دنبالش، یه کاری باش نداره اصلا، نمیتونه بیاد. خود شیطان هم همین رو اقرار کرده چند بار در قرآن، نمیتونه. ولی هر چقدر فاصله شما و خدا بیشتر باشه، در مقام اندیشه تو افسردگی و فشار روانی زیادی قرار میگیره. این قانون ها خدا در قرآن فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا، هر کس از من، یعنی مرکز شادی، مرکز قدرت، مرکز لذت، مرکز دوستی، مرکز عاطفه، مرکز آرامش، مرکز امید دوری بشه، خب اینا مرکزش دیگه، قانون اینا هم خداست. وقتی اینا فاصله بگیره ضعیف میشه، تو همه جا میخوری زمین، هی بد میشه اوضاع، هی روزگار بعد به زهرت میشه، هی شکست پشت سر شکست. اما اگه نزدیک کنی خودتو به کانون عشق، کانون عاطفه، کانون امید و قدرت، همیشه شاد، سرشار، با نشاط، با صفا، امیدوار، قدرتمند هستی. این قاعدش هستی. یه نکته بعد در مورد زودرنجی که گفتی محصول سبکی روح هست، فقر روحانی، فقر فکری هست، این هستش که این زودرنجی و دیگر آزاری، رنجیدن و رنجاندن که محصول فقر هست، مثل فقر مادیه. این فقر مادی دو تا کار میکنه وقتی به انسان فشار میاره. یکی این که خود انسان اذیت میکنه، انسان وقتی فقر مادی داره آزار میبینه. یکی این که وقتی شخصیت ضعیف هست، به خاطر این فقر مادی مجبور تجاوز کنه به دیگران. تجربه بودی؟ به حقوق دیگران تجاوز کنه، حق خوری کنه، اختلاس بکنه، دزدی بکنه، له بکنه دیگران تا خودش رو اغنا بکنه. در فقر روحی و فکری هم همینجور هست. انسان وقتی با شخصیت ثروتمند، شخصیت غنی داره، این هیچ وقت دیگران رو اذیت نمی‌کنه، از آزار دیدن دیگران لذتی نمی‌بره، ناراحت میشه، فقط دوست داره اشباع کنه دیگران رو، دوست داره بخورونه به دیگران، مثل غذاست. علی علیه السلام فرمود از آدمای لعیم پست از غذا خوردن خوششون میاد، اما آدمای کریم از غذا دادن و خوروندن خوششون میاد. بعضی دوست دارن به دیگران بخورونه، اما بعضی فقط خودشون میخورن، دوستان یه گوشه ببرن کسی نبیندشون، همه غذا رو خودشون بخورن. در مسئله معنوی هم همینجوری هست. آدمی که ضعیفه، فقر روحانی داره، فقر فکری داره، به قول تعبیر فقر روح از علی علیه السلام هست. این فقر روح وقتی هست، آدم هم خودش آزار میبینه، هم به خاطر این آزار، این کوچیکی که تو خودش احساس میکنه، حقارتی که در خودش احساس میکنه، پرخاشگریش نسبت به دیگران زیاد میشه، غیبت زیاد میشه، تهمت زیاد میشه، دروغ گفتن زیاد میشه، آزار رسوندن به دیگران زیاد میشه، تحقیر. اصلا کسی دیگران تحقیر میکنه که خودش حقیر هستش. آدمایی که خودشون کوچولو هستن دیگران تحقیر میکنن تا یه ذره نسبت به طرف مقابل احساس بالا بودن بکنه. یعنی یه نفر باید در جلوی اون کوچیک بشه تا این احساس بزرگی بکنه، ولی نمیتونه احساس بزرگی بکنه. قرقر کردن ها، نقنق کردن ها تو زندگی ها، تو زندگی زناشویی میبینی که مثلا دختر پسر خیلی هم یه علاقه دارن، ولی بعد مثلا میبینی که از فاصله عقد، عروسی به بعد، اوایل زندگی، یه سر هی به هم پرخاش میکنه، پسر گیر میده بهانه گیری میکنه، دختر گیر میده بهانه گیری میکنه، بعد میگه چرا اینجوریه، پسر میگه که گربه رو باید در حجله بکشی، زن پر رو میشه اگه مثلا باش چیز نکنی، دخترم میگه که من اگه بخوام الان کوتا بیام این دیگه بخواد سوار شه، بعدن یه سره میخواد برد بده و گرگر بکنه، الان باید جلوش باشتن، هیچ شیطونی، هم اون فکر شیطونی است گربه رو در حجله کشتن، هم این شیطونی هستش که من نباید بذارم سوار بشن. این نه، آه حق و حقوق ما در روابط همسران گفتیم، اصلا زن و شوهر کسی نیستن که خودشون بخوان حقوق مقید کنن، حقوق خدا مقید کرده بر اساس مصالح خوشبختی ابدی است. یعنی گاهی وقت شده یه خانم تا نق نزنه، قر نزنه، گیر نده، هیجر سوال نبره، احساس آرامش نمی‌کنه. یا یه مرد وقتی تا چهار تا داد نزنه، چهار تا مثلا قرقر نکنه، احساس آرامش نمی‌کنه. این بخاطر حقارت بوده، مضعفه. حتی مخالفت ها اینجوری هستش. مخالفت ها. ما تو بحث 7 سال اول گفتیم بچه تو 3 سال، سال سوم تقریبا، نزدیک سال سوم که میشه، تو 3 سالگی بچه ها شروع میکنن به مخالفت، که متاسفانه پدر مادرهای ضعیف که اطلاعی از مسائل تربیت میدن غالبا این رو لجبازی تلقی میکنن، یعنی بچه لجباز شده، بچه لجباز چیکار کنیم؟ میره مشاوره، مراجعه میکنن، تازه بعد مراجعه میکنم میگم این بچه دارم انقدر لجبازه، هر چی میگه حرف خودشه، کار خودشه، من میام گوش نمیکنم. لکن اینجوری نیست، بچه چون من نداره اساسا، موقعی که متولد میشه چیزی به اسم من و شخصیت که نداره، که یواش یواش از 3 سالگی میخواد من خودش رو پیدا بکنه. من خودش رو چجوری پیدا میکنه؟ باید بتونه پیداش بکنه، یعنی بتونه بهش اشاره بکنه، بگه منی هم هستم. خب بعد از 3 سالگی این با مخالفت معنیش رو ابراز میکنه، یعنی میخواد بگه مثلا غذا که میخواد بخوره میگه خودم، قاشقو بده خودم، میخواد چای براش هم بزنه میگه خودم هم بزنه. حالا ممکنه خودش اینجوری میخواد هم بزنه قاشقم بکنه توی چیز بریزه ها، ما نباید بدیم چون باید بریزه، کا وظیفش این است که این قاشقو خودش بگیره، خودش هم بذاره توی لیوان، بعدم بریزه چای روی سفره و میز، این که طبیعی است، ولی باید خودش بکنه این کار. بگی تو نمیتونی، ارزه نداری، میریزی، میشکنی، خراب میشه، خب بچه بی ارزه بار میاد، منش تثبیت نمیشه، بی شخصیت بار میاد. وقتی یه بچه رو یه سر ارزه ندادی بهش کار بکنه، هی تو سرش زدی، هی قرض زدی بهش، هی جلوشو گرفتی، هی گفتی تو نمیتونی، این فردا که میره مدرسه تو سری خوره، بچه ها کتک میخوره، ضعیفه، عضلات ضعیف بار اومده، چون فرصت نکرده شیطونی بکنه تا این عضلات قوی شه. شیطان یعنی از در و دیوار بالا رفته، مثل این بچه‌ای که الان از در و دیوار میان بالا اینجا دیز میخورن میرن. این معصومه، داره کار معصومانه خودش رو انجام میده، وظیفه‌ای که خدا به عهده‌اش گذاشته باید انجام بده، ما هم نباید ناراحت بشیم، هر کی کار خودش رو بکنه. از در دیوار باید بره بالا، بریزه، بپاشه. پیغمبر فرمود انقدر خطرناک آروم بودن بچه که حضرت پیغمبر فرمود این بچه شیطونی نمیکنه، شما باید شیطنت رو بهش یاد بدید، شما اگه این شیطنت نکنه هیچ وقت این اندامش طبیعی نمیشه. این باید یاد بگیره آویزون شدن یعنی چی، خوردن زمین یعنی چی، قلط خوردن یعنی چی، ضربه یعنی چی، درد یعنی چی، مریضی یعنی چی، تب یعنی چی، باید یاد بگیره این رو. خب حالا الان این با مخالفتش من خودش رو ثابت میکنه و با همین مخالفت، برای همین پدر مادر تو 7 سال اول باید شکستم بخورن. حالا بیا یه پدر مادر خودش هم قد باشن و مغرور باشن، میگه ای من بچه 3 ساله بخورم، نگاه کن الان من بچه خودش هم بخوره، این چه بدبختی روزگارا، چه خاک به سر ما شده. ما بابامو چپ نگاه میکرد هممون رنگامو میپرید، هم بابات اشتباه کرده بود که اینجوری نگاه کنه، شما هم بعد تربیت شد. بچه فسقلی هر چی بهش میگم میگه نه، خب اون وظیفهشه، اونو کی اینجوریش کرده؟ اون که تعمد نداره که برنامه ریزی شده مخالفت نمی کنه که، اون خدا بهش اینجوری گفته، خدا اینجوری ساختدش که مخالفت بکنه، و شما باید ازید مخالفت کنه، حرف خودش باشه تا من خودش رو پیدا کنه، تثبیت بشه، ارضا بشه، و بعد دوران 7 سال دوم که دوران اطاعت هست بتونه اطاعت بکنه. خب اطاعت نشه اطاعت هم نمیکنه. بچه دقیقاً عین این مسئله در مسائل روحانی است. وقت بچه‌هایی که دائما جلوشونو گرفتن نذاشتن که اینا کار خودشونو بکنن، وقتی میرسن به 7 سال دوم میبینن که اونجا لجبازیاشون شروع میشه. میشه واقعا لجبازی میشه. حرف معلمو گوش نمیکنه، حرف مدیرو گوش نمیکنه، حرف پدر مادر تو مسائل زندگیش گوش نمی کنه، میرسه راه نمایی باز میده که سر به هواست، میرسه دبیرستان سر به هواست، یا بعضی اونقدر تو سری خوردن و تحقیر شدن بعدها که مثلا شده حالا 30 سالش مواد ازدواج بکنه، حالا تازه میخواد اینا سر زن و بچه پیاده بکنه. حالا بیا درستش بکنه. هر چیز خوبی که بهش بگی میگه نه، خودش هم در درمش میدونه اشتباسا، ولی این تا مخالفت نکنه معنیش رو پیدا نمیکنه. این باید از 3 سالگی مخالفتش رو میکرد، اشباه میشد، نشده شده 30 سالش. الان تو خونه بهش میگی مثلا خب بریم پارک، نه، حرف حرف منه، چطور بریم پارک؟ اگه خیلی مهربون باشه باید بریم سینما، خب الان فقط سینما دوست ندارم، الان میخواد عشقشون است برم پارک. در روایت داریم المؤمن یأکل بشهوت اهله، مؤمن همیشه با میل خانواده‌اش انتخاباتش رو میکنه، با میل خودش انتخاب نمیکنه. یه آدم غنی هیچ وقت نظر خودش رو تحمل نمیکنه که ما چی بخوریم، من میگم باید قرمه سبزی بخوریم، همین که گفتم خب نه من که چی خواست بخور، حتی شما خودی ما هم همونو بخوریم. این آدم با شخصیت و غنی هست، عقده نمیکنه من چرا تعیین نکردم، من چرا تصمیم نگرفتم، چرا حرف من نبود. وقت جلسه علمی برقرار میشه، مثلا شرف عضو یه شرکت، مثلا شرکت شده، شرکت اقتصادی شده، عضو یه هیئت امنا شده، عضو مجموعه فرهنگی شده، نشستیم جلسه دارید میگیرید داریم صحبت میکنیم، اینو هنق میزنه، حرف میزنه، هی مخالفت میکنه، مثلا 5 نفر نشسته یه طرح اساسی رو ریختن، این فقط عیبا رو میبینه، همه ضعفا رو میبینه، یه سره مخالفت میکنه، یه سره میخواد. این برای کسی هستش که یه وقت انسان مخالفت میکنه چون مبنا داره مخالفتش، واقعا میبینه که نه واقعا یه همچین چیزی شدنی نیست، خب اعلام مخالفت هم میکنه، بعد میگه مثلا به نظر من نمیشه، خیلی آروم منطقی با اخلاق مؤدب نظر مخالفش میده. اما کسایی که اینجوری نیستن، این با تندی مخالفت، یه سره مخالفت میکنه، یه سره میخواد. این برای کسی هستش که یه وقت انسان مخالفت میکنه چون مبنا داره مخالفتش، واقعا میونه که نه واقعا یه همین چیزی شدنی نیست، خب اعلام مخالفت هم میکنه، بعد میگه مثلا به نظر من نمیشه. خیلی آروم منطقی با اخلاق مؤدب نظر مخالفش میده. اما کسایی که اینجوری نیستن، این با تندی مخالفت میکنه، بعد اگه نظرشون تامین نشه قهر میکنه، من دیگه نمیام تو جلسه، چرا به نظر من احترام نذاشتن، قهر میکنه میره، از شورا از جلسه ول میکنه میره. چرا؟ چون اساسا مخالفت این بر اساس مصالح و مبنای عقلانی صورت نمیگیره، مخالفت این بر اساس اون عقده هایی که از دوران کودکی مونده، اشباه هایی که نشده، مخالفت های سرکوب شدهش ناشی میشه. مثلا الان هم که شده مثلا 50 سالش، توی جلسه ای که میشینه، توی مجلسی که میشینه، توی شورایی که هست، یعنی مخالفت های علکی زیاد میکنه، قسمت منفی رو زیاد میبینه. حتی اگه طرح از همه جهت کامل باشه، این برای اینکه یه منی نشون بده، چون باید منشو نشون بده، نمیتونه شخصیتشو نشون نده. بالاخره یه موقعی باید این شخصیت رو پیدا کنه تا به آرامش برسه. میگرده یه نقطه ضعفی رو پیدا میکنه، از همون نقطه ضعف مخالفت میکنه، همون نقطه ضعف رو مخالف مخالفت میکنه. روح طرح هزار تا خوبی داره، ما که نمیگیم معصومیم، طرحمون از همه جهت کامله، ولی میچربه خوبیاشو بدیاش؟ نه. در رابطه با دیگران هم همینطور، وقتی با برخ دیگران هم برخورد میکنه یه همچین شخصی، فقط نقاط منفی دیگران رو میبینه، نقاط مثبت رو نمیتونه نگاه بکنه. از این جا شیطان خوب استفاده میتونه بکنه، خیلی میتونه استفاده کنه، یعنی یه دفعه یه سر نق بزنه، مخالفت بکنه و رابطه رو خراب کنه. شیطان یه شخصیت تحقیر شده رو خوب میتونه آلت دست خودش قرار بده، یه شخصیت کوچیک زود میتونه ابزارش بکنه، علیه دیگران به کار بگیره. تا بشن چی؟ بشن جزء اولیاء و شیطان، دوستان شیطان و یاران شیطان بشن. این توی یه جلسه، توی عروسی داره به خوبی و خوشی داره مجلس داره برقرار میشه، یه نفر یه کار زشتی میکنه، یه ساز مخالف رو میبرم سر هیچ. رفتی صحبت کردی، دکتر پسر هم دیگر رو میخوان، خانواده توافق شد در اینا، میاد شب عروسی سر این که مثلا آقا دو پرسی یه غذا بده، چه خبر، کوف بخورن انگه خوردن، نمیرسه آقا اون یکم تا اینو میشنم کدش در میاره، همون تو جان کشت هم میاره، چی اینجوری گفت و خودش شروع میشه دیگه سر یه چیز علکی. یا اصلا خانم اصلا سر بفهمه یه دور عکس مثلا بهش گفتن که مثلا داماد دیر گفته مثلا بیا ماما عکس بنداز، یا عروس چرا مثلا بهش نگفتیم، تمام یه ولوله شد شب عروسی ریخت به هم. بعضی هم خیلی کیف میکنن بتونن خودشون نشون بدن، خیلی لذت میبرن، میگم تو چون حقیر هست توی دعوا و مخالفت و جار و جنجال و هوچیگری، تثبیت میکنه خودش، یه کاری میکنه دیگه هم به رسمیت بشناسنش، یه وزنه ای باشه، یا دیگه هم ازش بترسن، یه سره حساب ببرن ازش، روحیه ای که دیگه هم از من بترسن، از من حساب ببرن، منو به حساب بیارن، یه وزنه ای باشم، نظر من به صدا شرط باشه، این کیفای اینجوری که آدم میکنه، همش کیفای شیطانی هم هست، اینا میتونه ابزار خوبی باشه برای شیطان که بین انسان ها رو به هم بزنه. ان الشیطان ینزغ بینهم، ولی کسی هست مثلا تصادفاً، مثلا مادر داماد تصادفاً مادر عروس، یادشون هم رفتم تصادفی، انقدر سرش رو بوسی چرا بهش نگفت بیاد عکس بنداز زهد، و مثلا بنده خدا داماد ندا رو بیچاره همش تو حلقه فیلم بیشتر نتونستی بخواه، اونم قرضی، این همه تو قفلت یکی این به نزی که امیمه تو رو خودی که امیمه تموم شده، حالا مادر زن اومده میگه میخواد عکس با عروس بندازه، یا پدر زن یا میکسی میخواد عکس بندازه، فیلم نداره. این چه مثلا مسخره ایه؟ چی؟ من عکس نندازم شب عروسی با دخترم؟ این چی میشه دیگه؟ به تو آخر یه عقده میشه، هر وقت میشونه عروسی فلانه یه عکس هم نداشته، این امر موهوم خیالی میشه امر بزرگ حقیقی و آبروریزی را میپسه. یعنی انسانیت رو لکه‌دار میکنه. یه آدم حیفه مثلا به خاطر این تکون بخوره. وقت بعضی رو داریم خیلی خانوم اصلا تکون نمیخوره، بروش هم نمیاره، بعدا مثلا مطرح نمیکنه چون بزرگی. مثل آب کور نجاست که میفته توش، آب کور کثیف نمیشه، نجس نمیشه، اون نجاست تمیز میشه. بعضی هم مثل آب قلیل هم تا به نجاست بخورن خودشون نجس میشن. پدر زنه مثلا اصلا صداش نکردن بیاد عکس بندازه، یا شام نرسیده بهش، مثلا غذا نرسیده بهش، اصلا محل نمیذاره به این، آرش میاد در این همچین چیزی بخواد ناراحت بشه. دیگه در روایت امام هادی علیه السلام، من کرمت علیه نفس و هانت شهوات دنیا علیه، تقریب این مضمون، کسی که خودش پیش خودش بزرگه، دنیا براش کوچیکه، شهوات دنیا کوچیکه. اینجوری نیست اگه قضا بهش نرسید بهش بر بخوره، حتی تو مخیلش هم نمیاد که ناراحت بشه، چون اتفاق نمیفتده. یه چیز حیوانیست نرسیده، خب نرسیده چی نرسیده، میرم خونه تو خونه آقل میخوره، میرم خونه نونه میخوره، قضا نمیخوره، خب میمیره آدم؟ نه. ولی کسی پسته پیش خودش، اگه وای با حالی که یه شب عروسی نرسیده، او عروسی شما هم که به ما قضا نرسید، بعدم بی احترامی کرد، بی ادب، میدونست من قضا نرسید، نه فساد چلو کبابی خونهشون در خونهشون قضا برای من بگیرم، بعد فردا روز پاتختی اینم دوباره میگه، دوباره نمیدونم یه هفته بعد که مهمونی هست هی شوخی شد، یه بازی دیگه این طرف یه سره، حالا این که یه عروسی یه قضا به این نرسیده و جسد شده نقل مجالس. خیلی زشته، اینا با کرامت انسان سازگاری نداره، سوق مطرح بکنه اساسا. هر چیزی که مربوط به دنیاست نباید تو مخیل انسان بیاد که برش ناراحت بشه. آدم از زمانی بدبخت میشه که به خاطر یه حادثه از حوادث دنیایی قصه بخوره، افسرده بشه، مطالعه بشه، چون تو به واسطه هر چیزی که تکون میخوری ارزش همون قدر داری. نگه یه بچه کوچولو الان بیاد اینجا، این بچه نازنینی که دارم بازی میکنم بیاد اینجا منو بتونه مثلا هولم بده من بخورم زمین، خب افتاره برای من دیگه. بگم 40 سالمه، 60-70 طول وزن دارم، دست شما درد نکنه، 60-70 طول وزن دارم، یک کسی اومده هولم داده خوردم زمین، ها بعد دیگه آدم با یه وزنه اینجوری بخوره زمین خیلی افت داره. نمیدونم من قیمتم بود آقای مرد 70 کیلو میمدن هول میدن، یه حد میذارم برای خودم. آدم حتی حد میذاره همون قد میارزه. وقتی اگه چیزی تکون خوردی ببین اون چیز چقدر ارزش داشته تا ارزش تموم میشه. اگه با دنیا تکون خوردی، افسرده شدی، خار شدی، تحقیر شدی، احساس تحقیر خودت کردی، احساس خجالت کردی، بدون کوچیک میگه شغل پدرت چیه؟ روش نمیشه بگه. خب برای چی؟ چه اشکال داره پدرت هر شغل داشته باشه؟ مگه شرافت انسان ها به شغلشونه؟ شرافت انسان ها به نسبتی داره هستش با خدا دارن. و سلام، ان الجاهل من اصل الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر. آدم جاهل و نفهم، آدم احمق، کسی که معصیت خدا رو میکنه، پیغمبر میفهمه، حتی اگه خوشگل باشه، خوشگل با کلاس با پرستیژ باشه، از نظر موقعیت اجتماعی هم خیلی بالا باشه، یه آدم نفهمیه، چون ساقط در نظام ابدیه، پیش خدا هیچ ارزشی نداره. و ان العاقل من اطاع الله و ان کان غنیما المنظر حقیر الخطر. عاقل فهمیده با ارزش کسی که اطاعت خدا رو میکنه، حتی اگه زشت قیافه باشه، یه شغل اجتماعی پایینی داشته باشه. شغل که مبنا نیست، شما ببینید مثلا رود نمیشه بگه، وقتی رود نمیشه خودت هم کوچولی. یا آدم بزرگ باشه، شهید رجایی داد میزنه، من محمد علی رجایی در فلان سال در فلان جا شغلم این بود، بعد کاسه بشقاب فروش بودم، بعد روسری فروش شدم. اونا رو دو تعریف میکنه. من سوئیس که بودم مریض شده بودم، رفته بودم دکتر، بردن هم پیش دکتر ایرانی، رئیس یه بیمارستان بزرگ بود توی سوئیس. بعد نشستیم و سلام احفا پرسو گفت چه تو گفته بسید آنه کمرم یک درد میکنه استخونم درد میکنه اینها یه قرص نوشت و گفت بخور رو بگیر بینم چه بیده هستش قرص رو نوشت گفت قرص خوبی دادم گفت قردی هستش بخور رو بگیر خورد آمدم گفت خوبی تحصیل نشت گفت بگیر سیده دیگر من گفتش که برو محلات اونجا مثلا آب گرم استفاده کن چه اینه چه اینه بعد گفت ما دهاتی ها خودش میگه ما دهاتی ها اینجوری هستیم هر وقت میگنیم میریم اونجا میگنیم توی روستا خونه میگیریم به سر وقتی میگنیم که اون لجنه ها توی اون چیزای ارومیه و لجنه اونجا و لجنه محلات و آب گرم اونجا میمونیم آرش نمیده که من دهاتی هستم وقت طرف دهاتیه از دهات هم اومده حیبش به دهاتی میگه خودش میکشه عدهات که میاد اولین کار میکنه یه شعبالی میکوشه بعد یه زلفی میذاره بود و لباسشو عوض میکنه بود بعد یه سیگاری گوشه لبشو و قیافه درست میکنه که یادش بره کجا اومده اون ننگه نگه بزرگان عالم طول تاریخ نها کنید اینه روستایی بوده روستا زاده بوده از روستاها رفتن تو شهر بزرگ شدن عیبی نداره پس تکون خوردن ببین چی تکونت میده قیمتت هم همون قدره ببین برای چی عصبانی میشی برای چی غمگین میشی برای چی افسرده میشی برای چی میفتی به جون دیگران دعوا میکنی سر چه چیزی دعوا میکنی با همسرت با پدرت با مادرت با مادرشوهرت با پدرشوهرت با هر کس قیمتت میاد دستت اگه سر این چیزا تکون نخوردی معلومه سنگین قیمت این دنیا نمیتونه تکونت بده و چقدر هم لذت داره که آدم برسه به یه جایی که اساساً هیچ وقت به خاطر چیزی که مربوط به دنیاست عصبی نشه نرسه به هم به صلوات خط بفهمم خب پس شیطان قصد اینو داره که ماها رو نسبت به همدیگه تحریک بکنه در ما رنجش ایجاد بکنه عصبانیت ایجاد بکنه من چند دلیل نوشتم که ما نباید برنجیم دلایلشو براتون میگم ماجیش هم که نعمت براتون بنویسم همینجوری میگم براتون دلیل اول نستش که معمولا کسایی که ما ازشون عصبانی میشیم به هم میریزیم کسایی هستن که دوستشون داریم و دوستمون دارن با هم رابطه حسنه ای داریم هم دو تا همسر هم پدر مادر هم بچه و پدر مادر هست خواهر برادر هستن دو تا دوست هم شاگرد و استاد هم با هم دیگه دوست داریم علاقه داریم به هم دیگه برای هم دیگه ارزش قائل هستیم سوابق طولانی دوستی و محبت بین ماها هستش وقتی توجه داریم به این میکنیم این هست و دوستمون هم داره باید اجازه ندیم که یه همچین خاطراتی یه همچین صحنه های رابطه ما رو که در رو خراب بکنه نمک نشناسی آدم که از یه نفر محبت های زیادی دیده یا با هم روابط خوب حسنه دارن خاطرات خوب و قشنگی دارن سر یه چیز حیوانی سر یه چیز مادی سر یه چیز دنیایی بریزن به هم دیگه باید دقت کنن که مراقبت بکنن مراقبت میخواد که تحریک نشن علیه هم دید. هر وقتم شدن شیطان رو لعنت کنن بدونن که یک کسی دیگه داره یه افکار تو دل اینو الان پرورش داره میده ولی خود انسان آزار میده وقتی با یک کسی که دوستش داره و او را متقابل انسان دوست داره میریزه به هم خود اولی کسی که آزار میبینه خود آدم خب من چرا باید با یک کسی که دوستش دارم رابطم خراب بشه میره بیرون میبینه افسرده است میره خونه دوستش میره جون سر خودشو گرم میکنه میره آرامش پیدا نکرد چرا چون میفهمه چه قیمت تموم شد براش یه عصبانیت بیجا میفهمه پس به این دلیل ما نباید برن، خیلی چیزای قشنگ زیر پا گذاشت. میگم نمک نشناسی کور بودنه که انسان این همه قشنگی رو نبینه و فقط یه سری میمونه. آه الان من برای شما بریزم، برای خودم بدم. این بچه نشی آب میخواد ها؟ اگه آب میخواد بهش آب بدی. نشی بچه شما سوال کرده ها؟ دو، یه موقع هستش که نه ممکن است واقعا هم خیلی رابطه صمیمی و خوبی رو نداشته باشید ولی جبل حقوق باشه. یعنی کسایی هست که حق داره گردنت، مثل پدر، مثل مادر. ممکن تو الان خیلی خوشت نده از پدرت، خوشت نده از مادرت، ولی حقشون خیلی عظیمه. استاد حقش خیلی عظیمه. یه چیزی گفت، یه حرفی زد، یه درشتی کرد، یا یه دستوری داد که تو آمادگی نداشتی ولی خواست که حتما انجامش بدی. مثل که مثلا فیلم سینمایی هست، مادرت بهت میگه مثلا برو چای دم کن، بابات بهت میگه بیا برو همه سر کوچه برای من سیگار بخر بیا، یه چیز دیگه ای میریزه به هم، یا حالا هر مورد دیگه. و حقش بزرگیه، نباید یه موقع شهوت خودمون رو در نظر بگیریم و میل خودمون و علاقه خودمون رو همین که هستش بیفتیم به جون پدر یا مادر یا تندی بکنیم. چون نمک نشناسی این کارو بکنی مطمئن باش بعدن ده برابرش رو خرج میکنی برای بچت یا برای همسرت، بعدم هیچ وفاداری هم نمیکنه. راحت قالت میذاره. یک نمک نشناسی بزرگی بچت در حقت میکنه که نه میبینی خودت همون سوزشی که وارد قلب پدر مادرت کردی یا استادت کردی یا زبل حقوقت کردی، همون سوزش خدا وارد دلت میکنه. بعد پس به احترام این که زبل حقوق هست کتابی ها حق رعایت کن، ادب کن، حرف نزن، تحریک نشو، تندی نکن، کوتاه بیا. پدر مادر زحمت بشید. سه، دلیل سفر یا از طرفی کسی است که او ضعیفه، فقیره. شما یک کسی فقیر بود ازتون یه چیزی دزدید، چی میخوای بهش بگی؟ خب نداشته که دزدیده، درست ضربه زده بهت، ولی او احساس فقیر بوده، احساس فقر بکرده، نداشته که دزد، در اصل فقرش این کارو کرد. تو شکر که غنی هستی، الحمدلله که ما غنی هستی، الحمدلله که من این کار رو نمی کنم. گاهی وقتا وقتی حس انتقام میاد سراغمون باید بگیم بابا انتقام، بزرگان فهمه انتقام یه عمل خود اون عملیست که شخص بهش مبتلا میشه. جزای یه کار زشت همون کار زشتیست که شخص کرده. یعنی آدم اینقدر بدبخت شده، پست شده که مجبور شده یه گناهی معصیت بکنه، کوچیک شده که این کار کرده. زنی که عقاب آخرتیش هم براش هست، عذاب آخرتیش هم براش هستش. خب دیگه انتقام چی میخوای بگیری وقتی یه کار بد کرد؟ اصلا انتقام تو همون بعدی کارش، همون بسشه. فقیر بوده، ضعیف بوده. چهار، پس این سه دلیل برای نرنجیدن. چهار، جواب دادن فسادش بیشتره. جواب دادن فسادش بیشتره. یه مثل میمونه که آدم داره با یه شخصیتی میره، حالا پنج شناش افتاده توی جویل توی لجنزار، حالا کتشو در بیاره، لباسشو در بیاره، آسیرشو بزنه، بارا به تو خم بشه، بخوابه، دستشو بکنه تا اینجا توی لجن هی بگرده یه نیم ساعتی تا مثلا پنج تومنی رو پیدا بکنه. حالا پیدا کردی، ببین چقدر وقت تلف شد، چقدر آلوده به لجن شدی، خوابیدی، لباسات همه خراب شد، اتوش ریخت به هم، هزار تا چیز دیگه، یعنی 100 تومن خرج کرده یه پنج تومنی رو زنده بکنه. یادم آقا میگه افتاد که افتاد، زد چند دارم کار دارم بابا. جدیه، میدونه نمیاد برای پنج تومن بخواد وایسه، اصلا نگاه بکنه سرویسی بخواد بیاد تو لجن خودش رو آلوده بکنه. پاسخ دادن مثل اینه که آدم وقتی میخواد جواب طرف مقابل بده خودش رو باید به خیلی چیزا آلوده بکنه تا جواب بده به طرف مقابل. برای همینم از کدوم فرمول باید استفاده کنیم؟ آفرین، تغافل و تجاهل. علی علیه السلام فرمود نصف العاقل احتمال و نصف تغافل. نصف شخصیت یه عاقل تحمله، تحمل برونه میاره، و نصفش بیخیالیه. یعنی یک گوشش در، یک گوشش دروازه است. میگه وقتی من تو کوچه دارم میرم به من فوش میدن، خود حضرت میفرمان میگم با یه علیه دیگه ای هستم، با تو نیست. ها تو وایسی جواب بدیم چی میشه؟ خیلی وقتا دیگه هم یه کار بدی میکنم، یه حرف میزنم، مثل یک کبریت هست که میگیره زیر، میخواد آتیشت بزنه. اگه آتیش گرفتی سوختی، باختی. اما یه ردچی دیگه نمیبازی، سوختی یه روز سرات سوختی، یه تو جهنم میسوزی. کی از سرات رد میشه و سرات براش خونکه؟ که سوزن نتونه کسی به سوزوردش. اگه معصیت دوچار نشود، یعنی به جهنم دوچار نشود. نه نسوخته دیگه. برای همین وقتی تا مرد یه سر تو بهشته، معطلی نداره، چون تو دنیا هر چی جهنم بهش عرضه کردن نسوزوندش، هر چی بهش عرضه کردن نسوزوند، هر گناهی اومد نتونست او رو آلوده بکنه بسوزونه. قوی بود، سوخته‌ای نبود، بهشتی بود. بسیاری از موارد جواب دادن، تلافی کردن، فسادش بیشتر. رب کلام جوابه سکوت. امیرالمومنین علیه السلام چه بسیار کلماتی که جوابشون فقط سکوت، فقط سکوت. این چی بگه؟ بسیار کلمه، بسیار رب کلامه جوابه سکوت. بسیاری از کلمه جوابشون فقط حرف نزدن. این اشتباه داره، من باید جوابشو بدم. پر رو میشه جوابشو ندم، نمیدونم چه و چه و چه. خب خودت آلوده میشه، ممکن تو جواب دادی یا جلوی پر رو شدن طرف مقابل بگیری، اما خودت آلوده و بدبخت میشه. به فیر خودت باش. خب بسته، من سوالا رو جواب بدم ببینم چی نمیشه. اگر شخصی از صدای موسیقی و حتی تصاویر نامشروع رنجیده شود، مثل کسایی که مثلا تو خونه‌هاشون ماهواره هست و مخصوصا از این آلات هنگام غذا خوردن و اذان دادن و نماز استفاده شود و باعث به هم خوردن تعادل و افکار فرد و عصبانیت او شود، نسبت به خانواده حتی پدر و مادر و بارها با تندی برخورد کند، آیا صحیح است یا خیر؟ حتی در ایام عزاداری حضرت فاطمه باشد یا حتی در عاشورا. اینا زیاد ما تو سوابق مشاوره‌ای ما داشتیم. ببینید، ما وظیفمون امر معروف و نهی از منکر هستش، باید امر معروف و نهی از منکر بکنیم. مراتب هم داریم، مراتبش هم از مرتبه یه تذکر با زبان خوش شروع میشه تا تند کردن، تا اخمتخ کردن، تا قهر کردن، تا حرف نزدن، تندی کردن. اینا مراحل مختلفی داره که باید مرحله مرحله اجرا بشه، بلکه بره کنار آلت گناه کنار. گاهی وقتا هستش حتی باید آلت گناه رو انسان از بین ببره، بتونه این کارو بکنه بکنه. یه کسی هست که زورش مادرش میرسه، به مادرش داره این کارو میکنه، یه زبط میشکنه، مادر کاری نیست باش بکنه، نمیشه یواشکی خرابش بکنه. گفته بود رفته بود که خونه دزدی کنه، هیچ گیرش نمیاد، از رو عصبانیت مشقای بچه همسر زده بود، از صافونه رو خط زده بود. حالا شما صورتتون نرسید یواشکی خرابش بکنید، یواشکی یه چیزیشو به دوزی رسیشو خراب بکنیم، آره کنتور رو قطع بکنیم، یه پیچی به حرف بزنیم، موضوع خودکشی نکنیم. خب و به هر حال باید این بشه، اما اگه نشود دیگه بیشتر از این ما وظیفه نداریم، بیشتر از این وظیفه نداریم. تو امر معروف نهی از منکر بخصوص در مورد خانواده گفتن نحوه امر معروف نهی از منکر خانواده رو اجرا کردی، اگه شدن نشونه و خواستن به فسق و فجور و کفرشون ادامه بدن، تو وظیفه نداری که بخوای بیشتر از این حسودش بخوری. در تو افراد مختلف فرق میکنه توی خانواده، بعد این کی هست؟ این یه نفر یه موقع تسلطی داره، یه موقع نداره، یه موقع هجرت میتونه بکنه، یه موقع نمیتونه بکنه، مختلف هستش. خب دستشون درد نکنه، یکی از نمیدونم از آقایون هست یا از خانوما، اسمش هم ننوشت. تمرین داده بودم بهتون، یادتون هست یا نه؟ زرنگا چیکار کردی؟ یه نفر فقط نوشته، بذار ببینم این یه نفرم نوشته نوشته. و یه نفرم دو مورد نوشته برام، بازم خوبه زحمت کشیده. خب دیگه کی؟ دیگه کی نوشته؟ شما آقای فخیمی دیگه؟ بقیه یادشون رفتن. جدی نگرفتید. وقتی جدی نمیگیرید کلاس غنی نمیشه. ما میگیم شما فکر بکنید که کلاس غنی تر شما از نظرات شما استفاده کنید. تو معرفت نفس بحث خیال و واهمه و عقل و فوق عقل که ما تمرین دادیم، خانم‌ها و آقایون خیلی خوب شرکت کردن، یعنی چند ماه تمریناشون رو خوب حل کردن، اطلاعات خیلی خوبی تو دست اومد. خیلی وقتا چیزایی هستش که کارگوشا هست، کلیدی هست، اگر عزیزان به خودشون زحمت بدن هم برای دفع بیماری از تو خودشون خوبه، هم کمک به بیماری حل بیماری های دیگران کردن. خب به هر حال تشکر میکنم از این دو تا بزرگوار و آقای فخیمی. حالا یه کسی دیگه اگه نوشته برای من بیاره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.